خارج بی 22/94.
چشم همه رو بخش بکنیم دیگه همه کشم باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض شد که صاحب فقه العقود شروع کردن به پاسخ اشکالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و خلاصه سه تا از اون اشکالات را بررسی کردیم، پاسخ ایشون به سه تا از اون اشکالات. اشکال اول اون مسئله تصویر تشکیک در واقع ملک بود، و اینکه ما بالاخره در مثل حق سبق و حق تحجیر بالاخره هر کارش بکنیم مسئله درست بر نمیاد، ایشون به پاسخی دادن. اشکال دوم که ترتیبا بخوایم بحث کنیم، بحث ثبوت سلطنت بر نفس بود اندل اقلا، که باز ایشون جوابی دادن. و اشکال سوم که حالا ما دیگه ترتیب رو به هم زدیم به خاطر تناسب بحث ها با هم، آقا شرمنده شدیم رفتیم پایین دیگه، رفتیم بلید دست در نکنیم، حالا به احترام اووردن شما بلند شد دیگه، شما زحمت بکنیم اوزخواهی بکنیم، شاید ما دست در نکنیم. بله خدمت شما عرضم که اشکال سومم مسئله عقل عملی بود، و این استحقاق ثواب بر عبد برای عبد که اینا را بررسی کرد. اشکال دیگری که ایشون از حضرت امام بررسی میکنه اون مسئله این بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن حق کثیر ما قائم به مفهوم علیه، در صورتی که در ملک ما علیه نداریم، و اگر در مسئله ملک و دین مسئله علیه مطرحه، علیه به دین خورده، و الا ملک به ما این که ملکه یه ربطیست بین المالک و المملوک، این مال درسته در ذمه مدیونه ولی مال با مالک مرتبطه، بودن اون مال در ذمه مدیون که مدیون در واقع ذمه‌اش بشه به تعبیر ما محفظه ای برای اینکه این مال اونجا مستقر بشه، ربطی به حیثیت ملک نداره. ایشون ماحصل بیانش اینجا اینه که به نظر ما اولا حق در حق همیشه حیثیت علیه وجود داره. ماحصل فرمایش آیه صاحب فقه العقود اینه که در حق ما حیثیت علیه داریم، حتی حقی که به اشخاص تعلق نگیره، چون امام اصرارشون این بود که علیه در جایی است که حق به شخص بخوره، مثل حق استحلاف که در واقع مدعی حق داره منکر رو قسم بده، اینطور استحلاف یه حقی است از مدعی بر منکر، اینطور لذا وقتی حق به در واقع شخص میخوره یا حق قصاص که بر اون خلاصه جانی از سوی مثلا اولیاء دم وجود داره، امام حق رو تو اون جایی که به شخص خورد با علیه همراه کرد. ایشون میگه نواقع مطلب اینه که تو حق تهجیر هم ما یه علیه داریم، ولو ما حق تهجیر را به فرد نزدیم، ولی وقتی تحلیل میکنیم حق تحجیر را، تو حق تحجیر هم اینطوریه که واقعا این فرد حقی داره بر مابقی که این اولویت رو براش قائل باشه. این فرد حقی داره بر دیگران که برای اون این اولویت را در احیاء این ارض قائل شن و مزاحمش نشن در احیاء این زمین. ازایشون میگه اینطوری نیست که ما بگیم این حق تو حق علی در مورد مثلا حق استهلاک وجود داره، در مورد حق قصاص علی هست اما در حق تأجیر علی نیست، این حق علی تو اونجا هم هست. بعد میفرماد که واقع مسئله اینه که توی ملک هم همینطور. چرا؟ ایشون میفرماد تو ملک وقتی ما اعتبار میکنیم مالکیت زید رو از برای این لباس، از برای این کتاب، معناش اینه که زید علناس یک در واقع حقی داره که مزاحمش نشن در تصرف این سلعه، در تصرف این کتاب، در تصرف این لباس. این حرف واقعا اینطوری نیست که ما اگر بگیم زید مالک این کتابه، زید مالک این دستگاه تلفنه، معناش این باشه که صرفا یه ربطی بین زید و این تلفن و این کتاب وجود داشته باشه. نه، یه نسبتی علن ناس داره اینجا که ما بقیه ناس نیان مزاحم زید بشن در تصرفاتش. لذا ایشون اینطوری تعبیر میخواد بفرماد، میخواد بفرماد ببین، لذا اگر ما انسان دیگه ای نداشتیم اعتبار ملکیت نمی کرد. ما اعتبار ملکیتمون جاییه که افراد مختلفی داشته باشیم، با این اعتبار راه در واقع مزاحمت اونا رو ببندیم. اگر افراد دیگری نبودند و ما یه آدم بیشتر نداشتیم، نمیدیم براش اعتبار ملکیت کنیم. اعتبار ملکیت از برای زید نسبت به این کتاب به واسطه اینه که یه امری وجود داره که اگه یه اعتبار رو نکنیم مزاحم زید تو تصرفی که میخواد بکنیم. پس این نکته هست، در تحجیر هم هست، در ملکیت هم هست. بعد یه تعبیری هم داره ایشون، میگه بله میشه گفت این از ناحیه یه حیث تعلیلی این علیه درست شده. این علیه از ناحیه یه حیث تعلیلی درست شده. اگه به ما بگن چرا ملکیت اعتبار کردی، ما خلاصه هیه علت و اعتبار ملکیه، میگن هیه چرا اعتبار حق تحجیر کردی، میگم به این دلیل. ایشون تحبیرش میگه لذا میفرماد که ما نمیتونیم بگیم که تو اینجور اعتبارات علیهی در کار نیست. بعد بگیم پس فرق مهمی بین ملک و بین حق وجود داره که حق کثیرم ما درش علیه هست، در ملک مستخه حق همیشه توش علیه هست، ملک هم همیشه توش علیه هست. این علیه هم به ناحیه از جهت حیثیت تعلیلیه که اگر به ما بگن علت این اعتبار چی، میگیم اینه. ایشون میگه برای حق همیشه همینطور. بله 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 بله. ایشون میفرماد این طوریه. بعد میفرماد که لذا، بعد یه جنبندی میکنه تو پایان، میگه بنابراین ما علیه رو تو همه داریم، منتها یه بحث لغوی هم این وسط داره که لغت ملک توش علیه دیده نمیشه ولی لغت حق توش علیه دیده میشه. ایشون میگه از جهت معنای لغوی ملک اگر کسی نگاه بکنه تو معنای لغوی ملک، بله اون رفته فقط دیده شده، اما تو معنای لغوی حق رابطه فقط دیده نشده، حیثیت علی هم دیده شد. پس علی تو همه هست، ولی تو یه جا تو معنای لغوی علیه اشراب میشه، یعنی کلمه وقتی میخواد معناشو به ما بده بدون علیه نمیده، تو یه جا وقتی معنای لغوی میخواد افاده بشه توش علیه نیست. بودن و نبودن علیه در حیث در معنای لغوی ایشون میگه این هست، درست میگید، اما این ربطی به ماهیت ملک و حق نداره. ملک و حق یه ماهیته، یه ربط اعتباریه که این ربط اعتباری وقتی تحلیلش میکنید میبینید من ناحیت تعلیلیه درش علیه خوابیده. و لذا که انه میخواد به شیخ و به امام، چون تو عبارت شیخ هم بود، مخصوصا به امام اشکال کنه، شما که انه دارید یه دعوای لغوی را با دعوای ماهیت اعتباری ملک و حق خلط میکنه. شما چون در کلمه ملک میبینید علی نمیخوابه، در کلمه ملک فکر کردید تو ماهیت اعتباری ملک علی، چون دیدید در کلمه حق علی خوابیده و کلمه حق در معناش اشراب شده علی، فکر کردید پس بنابراین در ماهیت اعتباری حق علیه نیست. لذا این تعبیرشون اینه. بعد میخواد بفرماد که از همینجا معلوم میشه اون کلمه امام که میگفت ادا در دین هست، در حق هست، در ملک نیست. ایشون میگه بله، ادا تو ادا مطابق با معنای لغوی حقه، ادا مطابق با معنای لغوی حق هست چون توش علی خوابیده، اما مطابق با معنای لغوی ملک نیست چون توش علیه نخوابیده. بذار اینطوری این نکته را ایشون چندن میزنه به حیث معنای لغوی دیگه. با این تحلیلی که من حالا این تأخری که به اشکال ایشون دادم میخواستم یه جمع‌بندی بکنم ایشون، لذا جمع‌بندیش محصلش اینه، میگه ببینید ما اگر دقت بکنیم ما یه ربط تکوینی داریم بین نفس و افعال و جوارحش. هر جا این ربط تکوینی وجود داره ما مشکل نداریم، اما وقتی این ربط تکوینی بین نفس خودش جوارحش و افعالش وجود نداشت، عقلا خودشون رو محتاج یه ربط اعتباری میبینن. این ربط اعتباری که عقلا خودشون محتاج بهش میبینن اسمشون میشه گذاشت سلطنه، اسمشون میشه گذاشت احاطه. اما یه ربطه داعی بر ایجاد چنین ربط اعتباری هم همینه که اقلا دیدن هر جا چنین ربط تکوینی نیست که انه یه انفصالی هست، با این انفصاله نمیشه کار کرد، باید یه ربطی درست کرد. این ربط اعتباری که ازش به سلطنت یا احاطه تعبیر میشه، چون اقلا با همون داعی ایجادش کردن یه چیز بیشتر ده. نمیشه گفت تو ملک یه چیزه، تو حق یه چیزه دیگه. بله اون ربط اعتباری که اقلا ایجاد کردن، بازم یادآوری میکنیم تو همه شون هم از ناحیه تعلیلی علی وجود داره، ولی کلماتو که خواستن براش قرار بدن تو معنای بعضی از کلمات علی رو اشراب میکنن، تو بعضی از معنای بعضی از کلمات علی رو اشراب نمیکنن. یه ربطه، یه ماهیته. این یه ربط و یه ماهیت بعضی وقتا تو معنایی که برای افاده این ربط به کار میره علیه اشراب شده، شده حق. تو بعضی جاها علیه اشراب نشده، شده ملک. اینطوری بعدم میفرماد اون موقع اگه کسی اینطوری ما تحلیل ما رو درک کنه، این ماهیت و این ربط یه طوره، تفکیک بین مواردش به واسطه سعه و زیق یا اهمیت و عدم اهمیته. اگه سلطنت وسیع باشه میشه ملک، اگه سلطنت تو امور مهمه باشه میشه ملک، اما اگه سلطنت وسیع نباشه یا تو امور مهمه نباشه میشه حق. اینطوری تعبیری که ایشون به کار میره، میگه اون موقع اگه کسی اینا رو فهمید اون موقع میفهمه تشکیک اینجا تشکیک مصطلح نیست، شدت و ضعفی هم در کار نیست که اشکال محقق اصفهانی وارد بیاد که تشکیک اینجا معقول نیست. میگه اصلا تشکیک مصطلح نیست، شدت و ضعفی هم در کار نیست. این تقریبا ولذا نتیجه میگیره حق با محقق نائینیه، حق با محقق نائینیه که حق ملک است اما مرتبه ای از ملکه یا مرتبه ای از سلطنته. یعنی یک ربط اعتباری داریم که جای اون ربط تکوینی رو گرفته و این ربط اعتباری تو همین با همین تحلیلی که عرض کردم تو ذیل این تحلیل اشکال پنجم امام رو هم جواب میده، چون تو بیان اشکالات این اشکال پنجم رو نگفت، جواب نداد. اشکال پنجم اینه، تعدیدشون اینه دیگه، اینم بگیم که دیگه تقریبا تمام بشه بحثشون، چون تو اونجا که اشکالات رو جواب میداد در واقع 4 تا از اشکالات رو فرمود. این اشکال پنجم ایشون میفرماد این که ما میگیم اینجا یه ربط اعتباری و یک سلطنت و یک احاطه است، لولالمانه لذا به حسب طبع اولیش احاطه و سلطنته، لذا اگر سقر مانع شد و این سلطنت رفت، نگید ماهیت عوض شد. این دیگه واقعا خیلی سخت میشه. یعنی ایشون میگه اون به طبع اولیه اینطوره، چون اون اشکالی بود که امام میگرفت که بعضی جاها ملک هست، حق هست اما سلطنت نیست. ببین قوام این تحلیل به اینه که این رفته که سلطنت اسمشه یا احاطه اسمشه باشه همیشه. ایشون میگه اون که ما میگیم همیشه هست به حسب طبع اولیه است. تعبیر ایشون اینه که بله به لحاظ طبیعت الاولیه للامور و به قطع نظر عن التواری والممانع فلا یرد علی ذلک النقض و ان الاثار المترتبه علی الملک مثل جواز تصرف یا نفوذش قد تتزیر او تنعد نهائیاً به نسبه للمالک کما فی حالت مثلا سقر و جنون و سفه و الفلاح که مالک محجور از تصرفه. نقص نکنید، ما هرچی داریم میگیم به حسب چی میگیم آقا؟ به حسب حالت اولیه میگیم. این ما حسب تحلیلیشون جا؟ بله، یعنی در حالت عادی سلطنته، در غیر حالت اولیه این نیست دوش، ولی نقضم به ما وارد نکنید دیگه. تشکیک نمیگن، میگن همینجور. خب ایشون خدمت رو که شما آرزم بگید این ماحصل فرمایش ایشونه. خب یه بخشی از فرمایشات ایشون رو ما جلسه گذشته نقد کردیم که اون دیگه تکرار نمی کنیم. اما ببینید حالا همین، حالا اجازه بدید ببینیم یکی یکی ببینیم. مثلا ما عضو رو در موارد از امور مهمه میدانیم، ما حق استمتاع را چطوری میخواد حق بدانید در مقابل ملک؟ شما باید مناطاتتون، حالا اینا مهم نیست، ببینید اول اصل حق باید درست در بیاد. متاسفانه این تحلیل اصلش اشکال داره، بذارید حالا سر ریزکاریاش بمانه. ببینید دوستان عزیز، من از اون ته مسئله شروع کنم، حالا بعد اون ریزکاری ها، اون تکوین و اعتبار و اونایی که جلسه قبلم دوباره گفتیم و فعلا ولش کنیم. ببینید آقایان، مسئله مهم ما اینه که ما از جهت مبنا این فرمایش ایشون قریب به فرمایش اون فقهاییه که دنبال این بودن بگن یه چیزی چون اعتباریه یه چیزه، یعنی چون رفته تو وادی اعتبار یه چیزه. یعنی شما ببین، شما میگید من یه رابطه تکوینی دارم، نفس با قواش، نفس با جوارحش، نفس با فلانش. ما که جلسه گذشته اشکال کردیم که این رابطه تکوینی به درد مسائل اعتباری نمیخوره و وقتی همچنین رابطه تکوینی وجود داره ما بی‌نیاز از اعتبار بلد نیستیم. لذا به ایشون اشکال کردیم و اشکال دیروزم و گفتیم شما محرفا رو نزنید. یک، لذا این تحلیل ایشون هم یک ریشش اونه که اگر یه جایی رابطه تکوینی بود ما نیاز به اعتبار نداریم، نخیر اعتبار میخوایم. اول ثانیا صرف این که این امر اعتباریه معتبر ما رو که یکی نمی کنه. من میگم یه ربط اعتباری دارم بین نفس و یه سری اموری که ربط تکوینی ندارن. حتی ما معتقدیم اگر ربط تکوینی هم باشه چنین ربط اعتباری لازم، چون نمیتونیم امور اعتباری را چه حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی باشد با امر تکوینی جوش بدیم. این از مصادیق قطعی خلط حقیقت و اعتبار تو فرمانشه ایشون که حرف دیروز ما بود. ما امر اعتباری میخواییم، قطعا میخواییم، چه رابطه تکوینی وجود داشته باشه چه رابطه تکوینی وجود بله نداشته باشه. یک دو صرف این که ما امر اعتباریه که نمی کنه تش یه ماهیت این چه حرفیه که من بگم آقا من وقتی ربط تکوینی ندارم ربط اعتباری میخواهم که ربط اعتباری معنا نداره، در ملک یه چیز باشه در حق یه چیزی دیگه چه اشکال داره؟ صرف این که این ربط و ربط اعتباریه که اینا رو یکی نمی کنه. اگر قرار این ربط ربط باشه، ربط هم ربط اعتباریه، معتبر ما تابع آثاری است که برای این اعتبار و امر معتبر میبینیم. لذا من نمیتونم بگم آقا شما به لحاظ مسائل اولیه این ربط و سلطنت ببینید، اما به لحاظ موانع اگه دیدید این ربط هست اما یعنی ملکه هست اما سلطنت نیست عجب نکنه. آقا جان اگر قرار شد به الله من گفتم اندل اقلا این سفیر مالکه اما سلطنت نداره، این سفیر حقو داره اما سلطنت نداره، اگر گفتم هست میتونم بگم اون امر اون رفت اعتباری هست ولی اثرش نیست و اثرش رو مانع ممانعت کرد. الان بذار ببینم، الان ببینیم از این که نمیشه اینطوری مانع ممانعت کرده. این یه حالتی است که من تو امور اعتباری و تکوینی دارم یه طور مشق میکنم، انگار یه چیز درست ثابتی وجود داره، اگه مانع ممانعت کرد از اثرش باز او هست. بابا اعتبار برای اثر و قلائیشه. لذا این تحلیل که انه مثل محقق خویی بود که میگفت آقا تکلیف و حق، حکم و حق یکیه، اختلاف تو یا مثل مرحوم صاحب مستمسک که آمد گفت چی ملک و حق یک، بعد میومد خصوصیات رو میزد به یه جای دیگری. بابا صرف این که این ربط اعتباری بین مالک و مملوکه، بین زی حق و خلاصه اون حقشه، این ربط اعتباری صرف اعتباری بودن که اینا را درست نمی کنه. لذا این تحلیل حالی اصلیش شما توجه کنید. یه نکته دیگه ای که حالا بگم تا تمام بشه عرضم، دقت کنید آقا، یه نکته دیگه رو دقت کنید دوستان. در امور اعتباری حیثیات تعلیلی غیر از حیثیات تقییدی هست. ما اتفاقا تمام مرکز مسائل اعتباری اینه. ببین دقت کنید آقا، خیلی عجیبه واقعا از ایشون و از هر کسی که اینطوری بگید. ببین من من ناحیت تعلیلیه ملک را به خاطر دیگران و تهدید حدود دیگران میبینم، اما اون ناحیت تعلیلیه است. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد یه چیزی دیگه بگه، بگه در حق تهجیر حیثیت تعلیلیه علیه وجود داره، اما در حق قصاص علیه تقییدیه، در حق استهلاف علیه حیثیت تحییدیه. ببین شما بین حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی باید فرق بود. شما ممکنه بگید آقا من ملکو تو هر جا اعتبار ملکیت کنم یه تضییقی برای دیگران ایجاد کردم، درسته؟ یه و به خاطر اون تهدید و تضییق دارم اعتبار میکنم. اما به خاطر اون تهدید و تضییق اعتبار میکنم یه حرف تو معتبر شما تو حیثیت تقییدیش علی خوابیده یا نخوابیده، تو ملک نخوابیده، تو حق تحجیر نخوابیده، اما تو حق قصاص شما حقتون بر اوه. تو حق استحلاف بر اون فرد حق دارید. لذا توجه بکنید ما اینجا حیثیت تحلیلی را در اعتبار کردن یه طور باید ببینیم، وجود حیثیت تقلیدی را در معتبرمون و وجود حیثیت تقلیدی در معتبرها از روی فهم عرفی و آثار نشون داده میشه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه که اصرار داشت، این حرفشون از حرف بقیه هم پایین تر میاد اینطوری. امام که میومد میگفت آقا در حق خیلی جا علیه هست، بعضی جاها نیست. نیست یعنی در حیث تقلیدیش نیست، یعنی تو مفهومه نمیخوابه، این تو ماهیته نمیخوابه، تقیید مقید نمیشه به علی. اما حیثیت تعلیلی بله، تو تمام اعتبارات ما با نظر به حیثیت تعلیلی یه چنین تهدیدی داریم. اصلا ببینید اعتبار برای تنظیم و تهدید شئون انسان، من اگر اعتبار کردم هر چرا اعتبار کنم، وضعم اعتبار کنم این توش هست، تکلیفم اعتبار کنم این توش هست، اما اینا حیثیت تعلیلی مسئله است. و لذا چیز بسیار عجیبتری که تو فرمایششون وجود داره این معنای لغوی و ماهیت اعتبار. بابا ما تو بحث جامعمون همینو میخوایم بگیم، اصلا معانی لغوی هم همینطورن. آقا من اگر آمدم گفتم این لفظ رو برای این معنا وضع میکنم، این معنا یه جامعه میخواد. تو این معنا اگر حیثیت تعلی اگر علی اشراب شده، یعنی مقید شده به علی. حالا اینو من بیشتر انشاءالله توضیح خواهم داد جلسه بعد، اینو داری اون مبنای جامعه رو دوباره میگم، چاره ای نیست باید گفت. ببینید ما وقتی با جامعه داریم کار میکنیم تو مرکبات اعتباری و مفاهیم اعتباری همینطور داریم کار میکنیم، لذا معنا نداره. ما خیلی واقعا برامون عجیبه. شما میگید تو این ماهیت اعتباری علی نیست، علی به عنوان حیثیت تعلیلی هست اما به عنوان حیثیت تقلیدی نیست، اما تو معنای حق علی اشراب میشه. تو معنای حق همیشه علی اشراب نمیشه، حقی درش علی اشراب شده که حیثیت تقلیدی داره و حق بر فرده. و اتفاقا ادا همونجا درست در میاد. اگر شما این حیثیات رو اهم جدا نکنید اولا و وجود این حیثیات دلالت نکنه و دائره معتبر شما ثانیا، و دقت نکنید که توی موضوع له لغات جامعه های معنوی وجود داره و این جامعه ها اگر درست در نیاد لفظ با روح المعنا ارتباط پیدا نمی کنه. اگر لفظ با روح المعنا از طریق اون جامعه ارتباط پیدا نکنه، شما چطوری میتونید بین معنای لغوی و بین این ماهیت اعتباری فرق بگذارید؟ اینجور در نمیاد. که حالا این دو سه تا را چهارمین نکته را که من جلسه بعد یه مقدار دیگه همین رو باز میکنم بازتر میکنم اینه که توجه کنید بنابراین تو همینجور جاها شما محکم بایستید بگید خب اجازه بدید ببینید جامعه چیه؟ سلطنته؟ اگه جامعه سلطنته، شما این جامعه را میکنید معنای ملک، یعنی ماهیت اعتباری ملک و سلطنت میبینید؟
معنای اعتباری حق و سلطنت میبینید یا علی تکلیف ما رو روشن بکنید، یا تشکیک درست کنید تو مرکب اعتباری، یا اگر تشکیک راه نداره جامعتون باید بتونه مراتب سلطنت رو وحدت بشه بده. اصلا راه پیدا نمی‌کنه این حرف. خیلی منظم صحبت کرده محقق اصفهانی که اگر کسی تو این مفاهیم اعتباری نتونه مبنای ما را تو بحث جامعه، مبنای علامه طباطبایی بحث امام رو تو بحث جامعه درست کنه، راه نداره الا باید بره دنبال اشتراک لفظ. به ما حدث قوی میزنیم که بزرگانی مثل علامه طباطبایی اینجاها گیر کردن با استادشون که اون مبناشون رو درست کردن. ما چاره ای نداریم. شما هم میخواید چه کار کنید؟ یعنی من واقعا سرجم تحلیل صاحب فقه العقودی که میذارم هر طرف رو نگام جمع نمیشه. من باید یه جامعه داشته باشم. این جامعه احاطه است بسیار خوب. سلطنت بسیار خوب. این جامعه باید بتونه مراتب مختلف را به گونه ای بگیره عرفن که از توش اشتراک لفظی در نه یا تشکیک هم در نه. اگه میتونید بسم الله. بعد این جامعه باید یه طوری دیده بشه که اون جایی که حیثیت تقییدی علیه وجود داره با جایی که حیثیت تقییدی علیه وجود نداره حیثیت تعلیلی نیست تو معنا. اون آیت اعتباره، دخالت در معتبر نمی کنه. اصلا خلص اینا. اگر اینطور شد، اگه تونستم یه جامعه اینطوری درست کنم، بعدم توی جامعه هم باید یه کاری بکنم که در حالت سقر و سفر بگم آقا اون هست اثرش نیست. حالا این رو با همین فضای تحلیلی که من عرض کردم ملاحظه بکنید. با اون آدرس جامعه یادتونه علامه طباطبایی حرفش همین بود تو مراتب جامعه، گفت نان رو که شما وضع میکنید نان رو برای چی وضع میکنید؟ صلاتی که میخواید وضع کنید میخواید چطوری وضع کنید؟ شما چاره ای نداره تو مرکبات اعتباری اینجا حل کنید مسئله را. لذا به نظر ما واقعا فرمایشات صاحب فقه العقود چه تو بخش اول که میخواست تکوین با تکوین ما را بی‌نیاز از اعتبار کنه، چه تو بخش دوم که تو اعتبار حیثیت تعلیلی رو از حیثیت تقییدی جدا نمی‌کرد و جامع را تو مرکب اعتباری و تو مراتب یک معنای اعتباری نمی‌دید و می‌خواست بگه به لحاظ طبیعت اولیه لا به لحاظ الموانع و تواری. موانع و تواری یعنی چی؟ تو امر اعتباری همین مباینت ایجاد می‌کنه، یعنی معتبرت یه طوریست که اونجا نیستش. این خلاصه علارغم بعضی از عبارت‌های زیبایی که تو بعضی از تعابیر وجود داره از جهت مفهوم دچار مشکله. اینو من با تحلیل جامع انشاءالله یه طور دیگری فردا بگم خدمتون و جمع‌بندی کنیم بحث را بین، یعنی اینم که میذاریمش کنار میره کنار مثل بحث‌های محقق خویی، مثل بحث‌های صاحب مستمسک ما میمونیم و بین اون دورانی که داشتیم یا با اشتراک لفظی باید کار کنیم محقق اصفهانی حرفش درست در بیاد، یا بریم سراغ اشتراک معنوی و اون اشکالاتی رو که ببینیم با جامعمون میتونیم یه طوری موارد حق را یه طوری تصویر بکنیم، ولو جامعی که با آثار بهش اشاره کنیم. امام سعی کرده با آثار بهش اشاره کنه، یه جامع داشته باشیم که کنهش رو ندونیم، با اثر معرفیش کنیم، اشتراک معنوی رو درست کنیم، از اشتراک لفظی محقق اصفهانی بگریزیم یا نه. اگه تونستیم این کارو میکنیم، اگه نتونستیم با تسلیم محقق اصفهانی بشیم بگیم حق مشترک لفظیه و اضافه بیانیه است و هم حرفی که ایشون زد چاره ای نداریم. تو سیستم مفاهیم اعتباری چاره ای جز این حرف نمیشه زد. حالا ببینید انشالله این تحلیل رو فردا شب انشالله جمعش بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد مشکلات
نه ببین بحث این چیه که تعدیلی
بله من به اون نقد کار ندارم
آه یعنی تفهمی بین حیث تعدیلی از حیث تقلیدی و اشراب علی امام رضا خدا تعالی اینو روش میگو که من وقتی
میخوام معید اینا
احسن لغم هم باریکلا رحمت الله علی لغت هم میشه همین
همین اینا درست من این نقد کار ندارم اما حرفم سر اینه وقتی که ما حیث تعدیلی رو قبول کردیم که تو ملک حیث تعدیلیه ما وقتی که حالا با تفسیر حضرت عالی از عبارت شیخ می‌فهمیم که آقا هر یک مسئله ذهنی ملک اونطور نیست که مملوک علیه تو ملک لازم نیست
آقای طولی شیخ
می‌فهمیم خب با این تحلیل مملوک علیه رومان یک تحلیلی مثلا میشه درسته خب الان کسی بیاد مالک چیزی بشه به علت اینکه بر علیه خودش مالک بشه به این معنی داره من با حیث تحلیلی میخوام اشکال کنم
ممنونش علی ایشون میگفت
با حیث تحلیلی آخه اون وقت ما اونجا میگفتیم که آقا با تفسیر
آه یعنی شما داری یه حرف دیگه میزنی
من میخوام باشه مالک من
اینو جوابش مستعد جوابش میده
اشکال این بود
قبول آقا جوابش
با حیث تحلیلی
اشکال وارد
اشکال اول
از اولی بنویسش اینو بنویسش طرف کن جوابش بده ایشو بنویس برام
اشکال اول از
یعنی اشکال قابل
یعنی خودشون معتقدن من
دیروز خب چطور نتیجه گیری میکنه
دیروز خودشون از ایشون نقد کرد
میدونم آخر چطور اینا دیگه حق
با هم باید باید این مسئله
ها تو پیدا کن برام
کم راست میشه
نه نه این صبر و زین اشکال اول اگه التفات دارن آخر چطور نتیجه حق با ناینی که حق ملکه
کدوم حق عام یا همون
قه همه قسیمه
ها باید ببینیم مسئله
هر همین دارم بخواد
ایشون
که میگه
هر بگو میدونم قبول دارم باشه اون حرف
باشه ابنت اگه میشه پس اون موقع حق اصطلاحی که ما داریم میگیم با ملک اصطلاحی دوتا
حق اصطلاحی با ملک اصطلاحی دوتا
ایشون ولی تحلیل میگه ایشون میگه یک حق نه تو الان تو تحلیل
خودشون هم
نه بله بله تو جواب اشکال بله تو جواب اشکال بله ولی وقتی تحلیل میکنه میگه نه سلطنت یا احاطه است یه رابطه با یه
واقعیه
همین عرض میکنم دیگه من چه کار بکنم دیگه شما این راه دیگه ای
براش راهش اینه که به اون
مقام
ره میزنه
وحدت معتبر برمیگرده چاره ای ندارم
علاوه بر اون که
حیث تحلیل قرض اعتبار به خاطر اینکه تو معتبر دخالت نکرد یعنی تو معتبر شما نیست اگر تو معتبر هست میشه استقیل چارش بگونم دیگه چاره این هست هر کی بگید این وقتی من بخوام بگم دیگه چاره این هست با اومد من نایمدم
نایمدم
دوست دارم که با من بیم
این غرض
غیر از اون غرض هست که الان میگه ماهیت با غرض
شناخته بشن
نه نه او اثره او اثر
چون
او اثر او اثر غرض برای اعتبار کردن بسم الله الرحمن
الرحیم معتبر من میگه که تکلیفتونه دیگه
بذار بینم یکی یکی برای تشکیکه باید فرد دخالت و عدم دخالت شو بتونه درست
شرط رو
ممکنه باریکلا میشه میشه ولی با شرط باریکلا ولی به شرطی جامعه درست کنه بله
که
درست
کرد تابع تکوینی بود که معرفی نه نه تکوینی شما همه جامعه تکوینی داره
اینجا میگه رفته از اینجا خواسته حد اون رو بیمر یعنی که الان میخواد اکثر تو عبارت هم چندان مثل تکوین فکر کردی یه چیزی صافی وجود داره یه جایی مانه ممانعت میکنه ازش
نه از باب حد
هزار حد هم بگیم باب همون در